أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بله، تنبیه صاحب در شبهه غیر محصور است. اون چه تا به حال بحث کردیم، تنجیز علم، علیت، اختزا، اینا در شبهات محصور است جاری می شود و قدر متیقن مباحث سابقه شبهه محصوره است. انما الکلام در شبهه غیر محصوره. آیا در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تنجیز آور هست، عهد آور هست یا نه؟ همی که غیر محصوره شد دیگه علم تنجیز آور نیست. کلام پیرامون تنجیز علم است در جایی که اطرافش غیر محصور باشه. محل کلامم، تحریر محل نظام، محل کلامم جاییست که بارا عرض کردیم که علم تعلق بگیرد به حکم فعلی. اگر علم تعلق گرفت به حکم فعلی و اطراف اون حکم فعلی غیر محصور شد، آیا این علم منجز است یا نه؟ اگر کسی آمد گفت آقا در شبهات غیر محصوره همه جا حکم فعلیت نداره، حکم عسر حرج مثلا، خب یه دیگه از محل بحث خارجه. این استثناء نیست. نمیشه بگیم علم اجمالی منجز است الا در شبهه غیر محصور. اصلا در شبهه غیر محصور ما علم اجمالی نداریم. علم اجمالی به حکم فعلی موضوع بحثه. اینه که ما شبهه غیر محصور هم باید اینجور فرض بکنیم، شبهه غیر محصوره که سبب عدم فعلیت حکم نشود، بازم اون حکم به فعلیتش باقی باشه. محل بحث جایی است که علم تعلق بگیرد به حکم فعلی و اطراف این حکم فعلی غیر محصوره باشند، به حیثی نباشد که این حکم از فعلیت بیفتد، وگرنه از محل بحث خارجه. خب این موضوع محل بحث. در این تنبیه در دو مقام بحث کردن، یکی میزان شبهه محصوره و غیر محصوره، تعیین موضوع بحث شبهه محصوره یعنی چه، ملاک چیست، غیر محصوره ملاک چیست، و یکم در حکمش بحث کردن بعد از تنقیح موضوعش. مقام اول که تنقیح موضوع باشه، حتما انظار مبارکات هست که برای شبهات غیر محصوره تعاریفی کردن. یکی گفته غیر محصوره یعنی اون جایی که شماره کردن اطراف سخت باشه، یعصر و عدو. بعضی آمدن گفتن نه آقا غیر محصوره یعنی مثلا عرف بگه حصر نداره، یه امر عرفیه، هرچی را که عرف میگه که دیگه حصر نداره، همون حصر نیست، از شمارش بیرونه، چون میگن از شمارش بیرونه دیگه، یعنی این هر جا عرف بگن. و تعاریف دیگری که در رسائل بله اشاره کرده در کتب متوله این بحث مطرحه، ولیکن ما این مقام رو میگذاریم کنار، میگیم آقا محصوره غیر محصوره اینا موضوع حکم شرعی موضوع حکم عقلی واقع نشده، نه محصوره موضوع در خطابی از خطابات در حکمی از احکام عقلیه، نه غیر محصوره. لذا این که ما بیاییم بحث بکنیم معنای محصوره چیست، معنای غیر محصوره چیست، این بحث مستقناعنیه، بحثیه که جا نداره. مهم مقام ثانیه، ما باید در مقام ثانی که بحث کرده از حکم علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، مهم اینه که اونجا رو بحث بکنیم، از همون حکمش ملاک غیر محصوره و محصوره هم به دست میاد. یه بحث عقلیه، باید ببینیم ملاکش چیه، ملاک حکم عقل چیه، از اون ملاکش تعیین موضوع هم میشه. محصوره غیر محصوره موضوع خطابی نیست، موضوع قاعده عقلیه نیست. بعضی ها ادعا کردن آقا در این شبهاتی که اطراف زیاده ملاک حکم عقل و تنجیز نیست. خب ملاک رو باید ببینیم اون ملاک چی میگه، تا چی مقدار اون ملاک هست، همون ملاک رو پیدا کنیم غیر محصوره پیدا میشه. اینجا از اون جاهاییست که ابتدا میریم سراغ حکم، حکمش چیست، در حقیقت ملاک اون حکم به چه ملاکی اون حکم هست، بعد اون ملاک خودش تعیین موضوع میکنه. هر جا این ملاک هست این حکم هست. سیظهر انشاءالله که با تنقیح ملاک حکم علم اجمالی حکم عقلی در باب در این باب در جایی که شبهات اطرافش کثیره، با بیان اون ملاک موضوع هم منقح می شود. اینه که میگیم المقام الثانی فی حکم شبهه غیر محصوره. هنوزم نمیدونیم تعریفش چیه، ندونیم، خیلی مهم. ما در حکمش که نمیخوایم خطابات را ملاحظه کنیم، بگیم خطابات موضوع دارن، نمیخوایم در حکمش قاعده عقلیه را منطبق بکنیم، میخوایم ملاک و حکم عقل در علم اجمالی تا کجاها هست، تا چه مقدار از شبهات هست، تا هر جا رفت اسمش رو میذاریم شبهه محصوره، هر جا اون ملاک نبود میگیم غیر محصور. خب حکم شبهه غیر محصوره چیست؟ دو تا نظر در شبهه غیر محصوره. یک نظر مشهوره، میگن علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست. یکی هم نظر غیر مشهوره مثل مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمودن نه، لا فرق بین محصوره و غیر محصوره. مهم اینه که شما علم به حکم فعلی داری، هر جا حکم علم به حکم فعلی داری باید از عهدش خارج بشی، حالا میخواه اطرافش محصور بشه میخواه غیر محصور. بله یه وقت هست منشه اشتباه رو داره میگه، چرا بعضیا گفتن علم در شبه غیر محصور منجز نیست، منشه اشتباه اونا رو میگه. میگه بله گاهی هست که مثلا اگر از محرمات اجتناب در شبهات غیر محصوره عسر حرجه، چون عسر حرجه معلوم از فعلیت میفته، میشه علم به غیر حکم فعلی. ازی بابا محصوره بودن شرط نیست، غیر محصوره بودن مانع نیست، اون که شرط است که معلوم حکم فعلی باشه. اساس را اگر دقت فرموده باشید مرحوم آخون اساس تنجیز علم اجمالی را، اساس تنبیهات را هم یک کلمه قرار داده. علم به حکم فعلی داریم یا نداریم؟ اون بحث تنبیهات را به همین برگردون. مثلا علم اجمالی در جای استرار آیا منجز است یا نه؟ میگه بحث باید اینجور بکنیم که آیا استرار که آمد حکم از فعلیت میفته یا نه؟ در خارج از محل ابتلا علم منجز است یا نه؟ مگه باید اینجور بحث کنیم که آیا خروج از محل ابتلا حکم را از فعلیت میاندازه یا نه؟ آخون میگه آقا اگر علم بود به حکم فعلی تنجز دیگه لا محاله. هیچ راهی برای سقوط علم از تنجیز، برای این که علم را از اثر بیاندازی، هیچ راهی نیست الا معلومش از فعلیت میاندازی. اینه که ما اول فرموده علم به حکم فعلی منجز است، بلا فرقن که اطراف محصور باشه غیر محصور باشه، بلا فرقن بین تدریجیات دفعیات، همینجور بلا فرق همه را آورده. تنبیهات را که بحث میکنه برای این جهت بحث میکنه که آیا در این تنبیهات، در این استرار، خروج از ابتلا، نمیدونم ملاقی و تدریجیات و بقیه موارد، آیا در این جاها اون حکم فعلیت داره تا تنجس دنبالش بیاد یا فعلیت نداره؟ به خلاف مشهور، ظاهر مشهور اینه که نه، در شبهات غیر محصوره علم به حکم فعلی خورده است، حکم فعلیت داره. این غیر محصوره بودن مانع از تنجیز علمه. فرق آخون با مشهور اینه، آخون میگه اصلا موضوع محقق نیست، علم به حکم فعلی محقق نیست. یعنی اگر مثلا عسر حرجی شد، اگر یک رافع حکم پیدا کردیم، آخون میگه باید دنبال این باشی که آیا معلومت فعلیه یا نه، محصوره غیر محصوره، تدریجی غیر اینا هیچ اثری نداره. مشهور میگن نه، علم با حکم فعلی هست، حکم فعلیت داره، ولی چون غیر محصوره، این غیر محصور بودن مانع از تأثیر علمه. خب اینی که مرحوم آخون فرموده دلیل نیاز نداره. نه، اقتضا و علیت هر دو در این جهت شریک بودن دیگه، هر دو میگن معلوم باید حکم فعلی باشه. نه لا، میرسیم چرا، اونم جا داره. کلام مدعای مرحوم آخون واضح، نیاز به دلیل نداره دیگه، استدلالی هم نکرده مرحوم آخون. گفته خب آقا علم داری به حکم فعلی، علم به حکم فعلی موضوع برای حکم عقل، برای عهده، برای تنجیز، تمام شد. این مشهوره که نیاز به استدلال دارن، آقا علم به حکم فعلی تعلق گرفته، شبه غیر محصور است، حکمم فعلیه، باز میگید منجز نیست. به چی بیان میگید منجز نیست؟ آخون هیچ استدلال نکردن، نیاز به استدلال نداره، واضحه. این مشهوره که نیاز دارن که دلیل بیارن چرا علم به حکم فعلی اگر اطرافش غیر محصور شد چرا اثر نداره. اینه که وجوهی برای قول مشهور اقامه شده. وجه اول، وجه شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که اگر شبه غیر محصور شد علم اثر نمی کنه. چرا؟ چون دیگه احتمال تکلیف در هر طرفی موهومه، ضعیفه، و احتمال ضعیف عند العقل احتمال نمیاره. شنیدید دیگه میگن باید احتمال عقلایی باشه. وقتی احتمال ضعیفه دیگه، احتمال ضعیف رو که عقل نمیگه که مراعات بکن. دو تا مقدمه داره حرف شیخ انصاری. در مواردی که شبه غیر محصور است، احتمال تکلیفی کل طرفین موهومه. یه مقدمه، احتمال موهومم پیش عقل اثری نداره. اینه که علم اگر اطرافش غیر محصور شد اثر نداره. این فرمایشیه که شیخ انصاری فرموده. از همین فرمایش ملاک شبه غیر محصورم به دست میاد. ملاک شبه غیر محصوره چیه؟ میگه با غیر محصوره آیه و روایت نداره. اینی که ما میگیم ملاک تنجیز و عدم تنجیزه، پس ملاک محصوره اینه که احتمالش موهوم نباشد، ملاک غیر محصور اونه که ملاک موهوم باشد. هر کجا ملاک موهوم شد اونجا علم اثر نداره، اینه غیر محصوره. عدد میخوایم چیکار کنیم؟ هر کجا احتمالش موهومه. خب میرسیم حالا این فرمایشی که شیخ انصاری فرموده، بر این فرمایش اشکالاتی شده. یه اشکال به کلام شیخ شده، فرموده که این که میفرمایید احتمال در اطراف علم اجمالی که شبهات که اطرافش غیر محصوره، این احتمالش موهوم است، این موهوم بودن اثری نداره. نقض کردن، اشکال نقضی، نقض کردن به شیخ انصاری. پس شما در شبهات محصوره اگر بگید اگر تکلیف در بعض اطرافش موهوم بود، باید بگید علم اجمالی اینجا اثر نداره. ملاک دیگه محصور و غیر محصور نیست. ملاک موهوم بودن و غیر موهوم بودن. الان طرف علم اجمالی ما 5 تایه محصوره، 5 کاسه یه. ولی در یکیش احتمال خیلی ضعیفه، در یکیش کم قوی تره، در یکیش زنیه و هاکذا و هاکذا. شما باید بگید اینجا باید موهوما تنجیز نداشته باشن. این یه نقضی که بر مرحوم شیخ انصاری کردن که ظاهرن این نقض وارد نیست. این که نقض میکنن درست نیست. چرا؟ چون شیخ انصاری که فرموده احتمالش موهوم است، به خاطر کثرت اطراف موهومه. نه اون بحث دومه دیگه، حالا این نقض وارد نیست. ایشان فرموده هر کجا که هر کجا کثرت اطراف موجب بشود، نه که هر کجا، ایشان فرموده چون کثرت اطراف موجب می شود احتمال موهوم بشود، پس علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، به معنا در شبهاتی که بر اثر کثرت احتمال تکلیف در هر کدام موهوم است، علم اجمالی اثر نداره. این نقض وارد نیست. حالا حرف درسته یا درست نیست، اون بعدیه، اشکال بعدیه. میدونید همینجوری دیگه، هرچه اطراف بیشتر میشد احتمال ضعیفتر میشه. گاهی به حدی میرسه که احتمال موهوم میشود. علم اجمالی داری نجس یا در اینه یا در او، 50-50 مثلا. همینجا اگر سه تا بشود، یا در این یا در اون یا در او، 50% در هر کدام نیست دیگه، یکم ضعیف میشه وجود تکلیف. 4 تا بشه ضعیفتر میشه، 5 تا همونطوری ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه. شیخ انصاری میگه هر وقت رسید به این حد که احتمال موهوم شد، غیر عقلایی شد، او اسمش غیر محصوره، اون علمش اثر نداره. هر کجا این که وجدانیش هست دیگه، کثرت اطراف تضعیف میکنه احتمال را. میگه اگر تضعیف کرد و کرد و کرد تا رسید به سر حد موهوم بودن، احتمال ضعیف، اونجا علم از اثر میفته، اسمو شبه غیر محصوره. شبه غیر محصوره دیگه نمیخواد تعریف کنی چیه. شبه غیر محصوره آیه و رواد نداره. علم اجمالی هر وقت اطرافش کثیر شد به حدی که احتمال تکلیفی کل طرف موهوم بود، اون علم اجمالی اثر نداره. این نقض بر شیخ انصاری وارد نیست. اشکال مهم اصل حرفه که مرحوم شیخ فرموده احتمال چون موهومه، ای دیگه علم اثری نداره. آغازی اشکال کرده، گفتن آقا احتمال موهوم که سبب نمیشه که علم از کار بیفته. ما قبول داریم کثرت ربع ما به این حد میرسد که احتمال تکلیف را فی کل طرفین موهوم میکنه، سلمنا، جای انکار نداره. ولی موهومیت سبب نمیشه که علم از کار بیفته. شما اگر احتمال ضعیف بدی سمه، احتمال ضعیف هم بدی سمه، اقلا اعتنا میکنن دیگه. اینجور نیست که احتمال اگر ضعیف شد دیگه اون از اثر بیفته. ولی نه، میگه بله ضعف احتمال، ضعف احتمال سبب نمی شود که، بله سبب نمی شود که علم از تأثیر بیفته. رب موردن، لااقلش حرف شیخ همه جایی نیست، اخص از مدعای لااقلش. ایجور نیست که هر جا احتمال ضعیف شد دیگه اونجا اقلا اعتنا نمی کنن. نه، محتمل اگر قوی باشه، ایره در باب انسدادم گذشت، ربع ما محتمل قویه، احتمالشم مؤثره. ولو احتمال ضعیف، این که شیخ تأثیر علم را ساقط دانسته اند احتمال ضعیف، نه، احتمال ضعیف ربع ما احتمال ضعیف اندل اقلا موضوع اثره. بعد خودش یه جور دیگه درست کرده، عوض کرده صفحه را، خودش ملاک را یه جور قرار داده، فرموده که علم اجمالی، آغازی علیتیه دیگه، بان که علیتیه، گفته علم اجمالی به تکلیف معلوم، به تکلیف فعلی در شبهات غیر محصوره منجز نیست. چرا؟ چون ما در هر طرفی اطمینان به عدمش داریم. خب حالا ایشون اینجور فرموده و اطمینان هم حجت دیگه. وقتی اعتراف غیر محصوره، یکی از مرغای این 10 تا 20 تا مغازه مرغ فروشی، هر کدوم هم 200 تا فرض و فرما مرغ دارن، یکی 2 تا از اینها میته هست. این مرغی را که شما اطمینان داری که میته نیست، به حساب احتمالات، حالا نیاورده این را، این جوریه دیگه، اطراف که زیاد میشود، فرض بفرمایید 10 تا مغازه هر کدوم 200 تا مرغ داره، میشه 2000. 2000 2 تاش میته، نسبت 2000 1000 میشه. احتمال این که این میته باشه 1000مه، از 1000 1 احتماله. این تازه میگن از 100ش 1 احتمال باشه اطمینانه، این دیگه از اطمینانم یکم بالاتره. شبهات غیر محصوره اطرافشون که زیاد شد، یعنی اگر به اینجور زیاد، باز ملاک رو عوض میکنه، میگه اگر در اطراف علم اجمالی زیاد شد به حیث که فی کل طرف نظر کردی اطمینان داری خالی از تکلیف است، علم اجمالی اونجا اثر نداره. اینجور در مقابل شیخ فرموده احتمال ضعیف ملاک نیست، اطمئنان به عدم ملاک است. اختلاف مرحوم محقق عراقی با شیخ اینه، ولیکن در ذهن ما اینه که لا اقلش کلام شیخ هم قابل حل حمل بر همین معنام هست. شیخ هم که فرموده در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف موهومه، اونم قابل حمل بر همین معناست. یعنی اطمینان داریم وقتی احتمال تکلیف موهومه ملازمه داره، پس اطمینان داریم به عدم اون تکلیف. درست میگه که احتمال تکلیف موهومه، عدمشو نگفته، ولی قابل حمله. نمیخواد شیخ بندش بکنه که احتماله، احتمال ضعیفه، از این طرف نگره، نمیخواد بگه، ولو ظاهر کلامش اینه، از اون طرف میخواد بگه احتمال تکلیف ضعیفه، پس اطمینان به عدم تکلیفه، اطمینان به عدم تکلیف در اینجا عذره، پس اون علم اثری نداره. شیخ هم مقصودش همینه دیگه، یعنی حالا اطمینان همون یه اختلافی ممکنه بینش کسی ادعا بکنه، بیرا هم نگفته، قابل حمله که شیخ هم همین را مخابه اطمینان، یا حالا مثلا قریب به اطمینان که اوقلا عذر میدانه، اوقلا اطمینان را، حالا باز اطمینان چیه، چند درصده اینم نمیتونیم تعیینش بکنیم، مثلا 95 نه، وثوق هم ربما مراد از وثوق نمو اطمینان، یه جوری که دیگه دغدغه برای خودش نبینه، مطمئن بشه نفسش و عمل بکنه. که اگر یادتون باشه ما در بحث در اون مباحث حجج گفتیم که اصلاً اکثر علوم مردم علم حقیقی نیست، میگه میدونم، وقتی تا توش در میارید میبینید که همون اطمینان و احتمال خلاف توش هست. علمای عقلی مال عموم مردم خیلی کمه، غالبا میگن میدانیم، میشکافیش یعنی مثلا اطمینان داریم یا یه ظن خیلی قوی که عقلاییت داره اعتماد بر آن. حالا میگم این دیگه این خیلی بحث نداریم. اگر به عبارت نخرا فی نهایت شد، اگر مراد مرحوم شیخ از این که میگه احتمال ضعیفه میخواد بگوید عدم تنجیز لضعف احتمالم، خب آقا زیا میتونه بگه آقا نه، ضعف احتمال به وجهی نداره که علم را از کار بیاندازه. اما اگر میخواد بگه نه، ضعیف از احتمال تکلیف، پس اطمینان به عدم داریم، اینو نگاه کنید کلام شیخ را، ما ادعامون اینه که کلام شیخ تابی معنا را داره. احتمال ضعیفه نه به خاطر میخواد چون احتمال ضعیفه علم اثر نداره، نه، احتمال ضعیفه پس ما اطمینان داریم، اطمینان حجت و غلایه گذشت، هر کجا نسبت به اطراف خصوص حجت و عقلایی داشتی، علم که نسبت به جامع بود اثر نداره. لمشم این بود دیگه، علم که در اطراف اثر میکرد لمش این بود، میگفتیم علم اون معلوم را منجز میکنه، اطراف احتمال ضرره، شاید منجز اونجا باشه. خب وقتی شما اطمینان داری منجز اونجا نیست، دیگه موافق علم لازم نیست. تکرارش میکنیم، نکته ظریفیه، علم معلومش را منجز میکند، اون نجس فلبین را بر عهده میارد. این که از اطراف لازم شما اجتناب کنی، باید احتیاط کنی، باید موافقت قطعیه بکنید، چون احتمال انطباق منجز است بران، احتمال ضرره، احتمال میدی اون اینجا منطبق باشه، پس احتمال ضرر میدی. خب وقتی اطمینان داری که ضرر نداره، دیگه اطمینان حجت دیگه. اطمینان به عدم ضرر، اطمینان به عدم تکلیف منجز که بود حجت است، با این حجت دیگه دفع ضرر محتمل واجبه عقلی حرفر نمیگه دیگه. دفع ضرر حجت من دارم، اطمینان. با وجود اطمینان دیگه عقل نمیگه دفع کن ضرر محتمل را. ضرر محتمل اون تکلیفی که منجزه محتمل اینجا باشه. خب اگر مراد شیخ اونه که آغازی ها میگه حرف درستیه، و اگر نه فقط مخواب که چون احتمال ضعیف علم اثر نداره، نه احتمال ضعیف جلو تأثیر علم نداره، نمیگیره. شاید شمینه شبه محصوره، یکی زن قوی داری اون یکی زن ضعیف داری، اون یکی احتمال موهومه، علم اثر میکنه. تا اطمینان به خلاف، اطمینان به عدم پیدا نشود، نه علم مؤثره. مجرد ضعف احتمال، یعنی مجرد این که احتمال ضعیفه، علم را از کار نمی اندازه. باید به حدی برسد که اطمینان به خلاف بیاد، و اطمینان به خلاف جلو اثر علم را می گیره، نه احتمال ضعیف. این اشکال مرحوم آغازی ها بر مرحوم شیخ. مرحوم ناینی اشکال دومی داره بر ها، اینم هست. بله اونم که نقض کرده، اون نقضش قابل اشکاله که مرحوم آغازی ها نقض کرده که نمیدونم احتمال بدهیم سمن میخوریم. این احتمال اگر بدوی هم باشه و اوغلا میگن واجب الاحتیاط، این ربطی بحث ما نداره. بعضی جاها محتمل اون قد قویه که شبه بدویش هم احتیاط میطلبه، اون ربطی بحث ما نداره. نقض سم ربطی به بحث ما نداره. خب و اما اشکال ثانی از مرحوم ناینی. مرحوم ناینی به شیخ اشکال کرده، همین که در ذهن بعضی آمد که احتمال، بله احتمال موهومه، گفته ای احاله به امر مجهولیه. هر کجا کثرت پیدا کرد اطراف، به نحوی که احتمال ضعیف شد. خب احتمال ضعیف باز مراتبی داره، روشن نکرده برای ما شیخ انصاری. احتمال ضعیفه، خود احتمال ضعیف مراتبی داره، مجهوله برای ما. احاله به مجهول کرده، مطلب را بند کرده به یه چیزی که تهدید نداره، ضابط من نیست، احتمال ضعیف باشه. چقدر از ضعف؟ ضعف و قوت امر نسبی اصلا. اون یکی 51%، این طرف 50%، 49%، 49% ضعیف احتمالش نسبت به 51، اینم ضعف. بله احتمال ضعیف این به قول امروزی ها قانون من نیست، ضابط من نیست، این احاله به من. هر جا احتمال ضعیفه، خب این به دست اشخاص بدیم، آقا هر کجا احتمال ضعیفه احتیاط واجب نیست، راگشا نیست براش، گیر میکنه. چقدر ضعیف باشه، ضعفش چه مقدار باشه، ضعفم مراتب داره دیگه. فرموده که این احاله به امر مجهوله، به امری که ضابطه ندارد، لذای فرمای شیخ از این جهت درست نیست. ولیکن در ذهن ما اینه که نه اینم درست نیست فرمای شیخ مرحوم ناینی. و فرمای شیخ لولا اون اشکال آغازی ها فرمایش متینی هست. شیخ فرموده هر کجا اطراف علم، اطراف علم کثیر شدن که بر اثر اون کثرت احتمال تکلیف فی کل طرفین موهوم شد. موهوم شد اگر اوجور که ما معنا کردیم، یعنی اطمینان به خلاف داریم، که دیگه حاله به مجهول نیست، که پر واضحه. اونجور که ما توجیه میکنیم حرف شیخ را، که اصلا لا مجال لایراد ناینی، شیخ میگه هر جا زیاد شد بر اثر زیادی شما اطمینان پیدا کردی در این فی کل طرفین، فی کل طرفین، فی کل طرفین اطمینان داری، کل طرفین طرفین بالخصوص اطمینان داری، داری تکلیف نیست. خب نگاه کن ببین اطمینان داری یا نداری، در حالا به مجهول نیست، این بستگی به اطمینان شما داره. و اگر نه، ظاهر کلام شیخ رو گرفتیم، کلما کثرت الاطراف و ضعف احتمال التکلیف فی کل طرف قرف بالخصوص، اونجا علم اجمالی منجز نیست که آغازی های جور معنا کرده. ظاهرا ناینیم هم جور معنا کرده که اشکال میکنه به شیخ انصاری. اگر این جور معنا کردیم باز فرمایش قابل دفاعه. چه جور دفاع میکنیم؟ میگه مقصود شیخ که فرموده احتمال موهوم باشه، یعنی احتمال تکلیف غیر عقلایی باشه. خیلی بعیده چه مرتبه ای از بود که عقلا او را اون احتمال را دیگه عقلایی ندن. میگه برو بابا اعتنا نکن. کسی به اون احتمال اعتنا بکند میگن ای مثلا، بعضی اوقات میگن ای ترسویه، بعضی اوقات میگن کم عقله، بعضی اوقات میگن وسواسه، متهم یه چیز. خلاصه راه عقلا نرفته، طریقش طریقه عقلایی نیست. این در فقه هم نظیر داره. الان میگن آقا کسی اهل شهری بوده به شهر دیگه رفته، چند سال در اون شهر میخواد بمونه، در شهری اولی برمیگرده نمازش قصر یا تمام؟ میگن اگر احتمال عقلایی میدهد که برگردد، همین میگن احتمال عقلایی. احتمال عقلایی هم ضابط مند دیگه، بسه یه جاهایی شک میکنن افراد که آیا، ولی خیلی جاها هم نه، میگن بابا عقلان احتمالش نیست که ما بریم تو روستا دوباره دهاتی بشیم. احتمال عقلیش هست، یه جورایی بشه آقا مشکلی پیدا بکنه، براش مشکلی درست کنن، فرار کنه دوباره بره به همون کور دهشونو، از همونجا هم در نیاد. احتمال عقلیش هست، هر دهاتی دوباره برگره به سر جای اولش، ولی عقلا احتمال نمیدن با این اوضاع و بله امکان با حالتی که ای دارد، تلاشی که ای داره، نمیدونم جلوه هایی که شهر داره، اون ناجوری هایی که اون روستا داره، عقلا احتمالش نیست. به نظر به روش عقلا ما حساب کنیم احتمالش نیست. اینجور نیست که احتمال عقلایی را نشه ضابط مندش کرد. حالا نشم یه جایم گیر میشه، خیلی جای هر خیلی چیز هاست که یه جایش گیر داره. ادعا نمی کنیم ما در شبه غیر معصوره یه ضابطه دادیم هیچ جاش گیر نداشته باشد، همین که قالب جاها صاف باشه کافیه. اگر شیخ بگوید آقا شبه غیر محصوره هر کجا احتمال تکلیف در طرف ضعیف بود به حیثی که اون احتمال عقلایی نبود، عقلا بو اعتنا نمی کردن، اونجا علم اثر نداره، این احاله به مجهول نیست، یه چیزی فهمیدیم. همین جوره در فقه هست، موارد زیادی حتمنم شنیدید شما در فقه بندش می کنن به احتمال عقلایی. اگر احتمال عقلایی هست اینجور، اگر نیست اونجور. احتمال عقلایی احاله به امر مجهول نیست. بله یک واضحی باشه که هیچ جاش گیر نکنیم اینجوری هم نیست، ولی لازم نیست جور باشه. اینه که فرمایشی که شیخ فرموده با اون توجیهی که کردیم مراد از احتمال ظن است، ظن به خلاف است، فرمایش متینیت تحصله که در توجیه کلام مشهور که فرمودن اذا کثرت اطراف العلم، کثرت اطراف العلم به حیث که احتمال تکلیف موهوم باشد، به معنا که فی کل طرفین اطمئنان به خلاف تکلیف، به عدم تکلیف داریم، چون اطمینان به عدم تکلیف داریم، اون علم اجمالی من به تکلیف فعلی اثر نداره. یا صاحب الکفایه، علمم از حکم فعلی تغییر نکرده، بازم علم دارم به حکم فعلی، حکم فعلیه، اون از فعلیت نیفتاده. علم به حکم فعلی منعقد است، موضوع محقق است، ولی مع ذلك چون اطمینان دارم در این طرف اون حکم فعلی عدم است، من میتوانم این طرف را مرتکب بشوم. آخون میگه نمیتونی. اختلاف آخون و مشهور همینه، دور از فقه کلام آخون. آخون میگه نه نمیتونی، اونا میگن نه، کثرت اطراف موجب اطمینان میشود. ما جرأت نداریم، حتی اگر هم اطمینانم نباشه، یه درجه بالای از زن باشه، بعید نیست رو روش تأمل بفرمایید تا پس فردا انشاءالله.